أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمان در ذیل این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمود: فإن في الناس عيوبا الوالي احق من سترها فلا تكشفن عما غاب عنك منها. در ادامه این مطلب که حضرت به مالک دستور داد دورترین رایا نسبت به تو و مبغوزترین آنها در نزد تو کسانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب مردم هستند، تعلیلی برای این مطلب بیان فرمود و اون تعلیل همین بود که زیرا در قالب مردم عیوبی وجود دارد که والی از همه سزاوارتر است که آن عیوب را بپوشاند. بنابراین لازم است عیوبی را که بر تو پنهان هست آشکار نسازی. در ادامه این نکته حضرت اضافه فرمود: فإنما عليك تطهير ما ظهر لك. بر تو واجب است که آنچه از عیوب مردم برایت ظاهر می شود اصلاح بکنی، تطهیر بکنی. عرض کردیم این تطهیر کردن در واقع اقتضای چیه؟ اقتضای والد رحیم بودن حاکم است از یک طرف، و از طرف دیگر تخلق به اون خلق الهی است که خداوند در سوره مائده آیه 6 می‌فرماید: ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. اگرچه این یرید و لیطهرکم در ذیل بحث خاصی آمده، ولی این علتی که خداوند ذکر می کند اطلاق دارد، اختصاص به بحث وضوع و یا بحث دیگری ندارد. خداوند در همه موارد خواهان تطهیر مردم است. پس عموم این علت مورد نظر ماست، همونطور که آقایان اصولیون می‌فرمایند که العبرتو به عموم العله، به عموم تعلیل، لا به خصوص المورد. خصوص اون موردی که این تعلیل در آن وارد شده ملاک نیست، بلکه عمومیت تعلیل است که مورد نظر است. والله یحکم علی ما غاب عنک. این والله یحکم علی ما غاب عنک کأنه دفع دخل مقدر است، پاسخ به یک اشکال و یا سؤال مقدر است. و اون سؤال این است که اگر حاکم بنا را بگذارد بر تطهیر آنچه که خود به خود آشکار می شود، نه اینکه به دنبال آشکار کردن عیوب مردم باشد، آنگاه اون عیوبی که مخفی است تکلیفش چه میشه؟ در این جمله امیرالمومنین علیه السلام به این سؤال مقدر پاسخ میده، میفرماید: والله یحکم علی ما غاب عنک. در مورد آنچه از تو مخفی است، که امیرالمومنین اینجور میفرماید در مورد آنچه از تو مخفی است نگران نباش، زیرا هیچگاه این امور از نگاه الهی مخفی نمیماند. از نگاه تو مخفی است، ولی از نگاه خداوند مخفی نیست. والله یحکم، و خداوند به بهترین صورت در مورد این امور حکم میکند. خب در همین مورد یک روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حضرت میفرماید: لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا، یعنی هیچ کدام از شما عیوب پنهانی یاران مرا برای من نقل نکند. لا یبلغنی احد منکم عن اصحابی شیئا، چرا؟ فإنی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر، فإنی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر، زیرا من دوست دارم به سوی شما بیایم در حالی که قلبم سالم است. این تعبیر کناییه، در حالی که سینه ام سالم است، در واقع ترجمه مفهومیش اینطور میشه: زیرا من دوست دارم به همه شما خوشبین باشم. من دوست دارم به سوی شما بیایم در حالی که سینه ام سالم است، یعنی سینه ام دچار کینه و نفرت و یا بدبینی نسبت به شما نیست. و مفهومش همون است که گفتیم: زیرا من دوست دارم به همه شما خوشبین باشم. در این تعبیر سلیم الصدر یه نکته دیگری هم نهفته است و اون اینه که اگر انسان نسبت به دوستان و اطرافیانش بدگمان باشد، علاوه بر این که ممکنه در رفتار انسان نسبت به اون اطرافیان تأثیر سوء بگذارد، علاوه بر آن بر خود انسان هم تأثیر سوء دارد. قلب انسان را، سینه انسان را تنگ می کند. آدم همواره یه دغدغه خاطر منفی توی ذهنش هست که چرا فلانی نسبت به من چنین حرفی زده، پشت سر من چنین چیزی گفته. این باعث همون ناراحتی سینه انسان می شود که پیامبر اکرم از آن تعبیر کرده، از ضد آن تعبیر کرده به انا سلیم الصدر. خب در ادامه این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام باز همین موضوع را ادامه می دهد. خطاب به مالک می فرماید: فستر العورت مستطعت، تا آنجا که در توانداری عوره یعنی عیب، تا آنجا که در توانداری عیب پوشی کن. فستر العورت مستطعت، تا آنجا که در توانداری عیب پوشی کن. یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک، تا خداوند عیوب تو را که دوست داری از مردم پنهان باشد بپوشاند. یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک. خب در اینجا چند نکته هست. نکته اول، امیرالمومنین به مالک می فرماید همانطور که دوست داری خداوند عیوب تو را از مردم بپوشاند، تو هم نسبت به عیوبی که از آنها مطلع می شوی ستار باش، ای پوش باش. نکته اول آن است که این جور تعبیر را ما هم در آیات قرآن می‌بینیم، هم در روایات می‌بینیم. چه جور تعبیری؟ تعبیری که اگر دوست دارید با شما چنین رفتاری بشود، شما هم با دیگران همین رفتار را داشته باشید. مثلا در آیه شریفه 22 از سوره نور خداوند می‌فرماید: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، باید ببخشند مردم کسانی را که در حق اونها ظلم کردند، باید صفح بکنند، یعنی از اونها رو بر نگردانند، بخشیدن بدون عتاب، بدون سرزنش داشته باشند. الا تحبون، بعد خداوند از غایب التفات به حضور پیدا میکند، میفرماید الا تحبون ان یغفر الله لکم، ای مردم دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ یعنی همونطور که دوست دارید خدا شما را بیامرزد و مورد بخشش قرار بدهد، شما هم از گناهان و تخلفات و ظلمهایی که دیگران در حقتان کرده اند چشم پوشی کنید، اونها را مورد عفو و بخشش قرار بدهید. گاهی تعبیر یه مقدار متفاوت است. مثلا در سوره قصص آیه 27، آیه 77، در سوره قصص آیه 77 خداوند می‌فرماید احسن کما احسن الله الیک، همانطور که خدا به تو نیکی کرده تو هم به دیگران نیکی کن. یعنی در واقع توجه دادن مخاطب است که اگر دوست داری نیکی های خدا در حق تو ادامه پیدا بکند، تو هم نسبت به دیگران نیکوکار باش. در روایات هم این تعبیر را فراوان می‌بینیم. من چند نمونه از روایات را عرض می‌کنم. در کتاب کنز العمال که از کتب روایی اهل سنت است، حدیث 6392 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده: من ستر اخاه فی فاحشت رآها علیه، هر کس که برادر دینی خود را در گناهی که در مورد او میبیند بپوشاند، عیب او را آشکار نکند. ستره الله فی الدنیا والآخره، ستره الله فی الدنیا والآخره، خداوند گناهان او را از دیگران در دنیا و آخرت می پوشاند. چقدر زیباست این روایت. روایت دیگری در کتاب بهار الانوار جلد 72 صفحه 213 می فرماید کان بالمدینه اقوام، در شهر مدینه اقوامی زندگی می کردند، لهم عیوب، آدم هایی نبودند که خالی از عیب و ایراد باشند، عیب و ایرادی داشتند. فسکتوا عن عیوب الناس، اما اینها آمدند این کار را انجام دادند، در مورد عیوب دیگران چشم پوشی کردند، عیوب دیگران را برملا نکردند. فاسکت الله عن عیوبهم الناس، در جزای این کارشان خداوند هم مردم را نسبت به عیوب آنان ساکت کرد، یعنی کاری کرد که عیوبشان بر سر زبانها جاری نشود. فماتوا ولا عیوب لهم عند الناس، اینها از دنیا رفتند در حالی که در نگاه مردم عیبی نداشتند. فی الواقع عیوبی داشتند، لکن به واسطه آن که زبان بسته بودند از آشکار کردن عیوب دیگران، خداوند نیز به این صورت آنان را پاداش داد. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است در کتاب کافی جلد 2 صفحه 138. امام صادق علیه السلام نقل میکند که در تورات نیز این مطلب آمده، در اون توراتی که خداوند بر حضرت موسی علیه السلام نازل کرده همین مطلب آمده است که هر جور با دیگران رفتار کنید در حق شما هم به همان صورت رفتار خواهد شد. می فرماید امام صادق مطابق این نقل، مکتوب فی التورات، در تورات نوشته شده، ابن آدم، ای فرزند آدم، ای آدمی زاده، کن کیف شئت، هر جور میخواهی باش. هر جور میخواهی باش یعنی بدان هر جور باشی به همان صورت هم پاداش داده میشوی، به همان صورت هم با تو رفتار خواهد شد. کما تدین و تدان، دنباله روایت است، کما تدین و تدان، هر جور که رفتار کنی به همان صورت جزا داده خواهی شد. من رضیه، ادامه روایت، من رضیه، کسی که راضی بشود، من رضیه من الله بالقلیل من الرزق قبل الله منه الیسیر من العمل، کسی که به رزق اندک الهی راضی بشود، خداوند عمل اندک او را میپذیرد. یعنی از هر دست بدی از همان دست هم میگیری، به تعبیر فارسی. خب روایت دیگر از پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله، در کتاب تحف العقول می‌فرماید کما تدین و تدان و کما تزرع و تحصد و کما تصنع یصنع بک، سه تا جمله. کما تدین و تدان، هر جور رفتار کنی به همان صورت جزا داده خواهی شد. کما تزرع و تحصد، هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد. و کما تصنع و یصنع بک، و هر جور با دیگران رفتار کنی با تو هم به همان صورت رفتار خواهد شد. این کلمه کما تدین و تدان را یه توضیحی در موردش عرض بکنیم. این جمله در روایات ما فراوان تکرار شده، کما تدین و تدان. کلمه تدین و تدان از کلمه دین گرفته شده، مالک یوم الدین. در قرآن کلمه دین به معنای جزا و پاداش آمده. خداوند متعال مالک روزی است که در آن روز مردم پاداش داده می شوند، جزا داده می شوند. کما تدین و تدان از معناش این می شود، معنای ظاهرش، که همان جور که تو به دیگران جزا می دهی دیگران هم به تو جزا خواهند داد. ولی این معنای تحت اللفظیه. اگر دقت بیشتری بکنیم توجه به این پیدا میکنیم که کلمه تدین از باب مشابهت با کلمه تدان به کار رفته. یک نقطه بدیعی است، نقطه مربوط به زیبایی کلام است که در کلام عرب ازش تعبیر میشود به مزاوجت. چون در جمله دوم تدان به کار رفته، در جمله اول هم از همان ریشه کلمه تدین به کار رفته. یعنی در واقع مراد این است کما تفعل تدان، همون جور که یا هر جور که رفتار کنی جزا داده می شوی. منظور این نیست که تو هر جوری به دیگران جزا بدی خدا هم به تو همانطور جزا خواهد داد. بله این یکی از مصادیقشه، منتها معنای وسیع تری داره، نه فقط در جزا دادن نسبت به دیگران. هر طور که با دیگران رفتار کنی خدا هم با تو همانطور رفتار خواهد کرد، یا وضعیت به گونه ای رقم خواهد خورد که دیگران نیز با تو شبیه همان رفتار را خواهند داشت. پس در واقع مراد این بوده کما تفعل تدان. بسیار. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام است در امالی صدوق صفحه 420. حضرت مطابق این نقل فرموده لا تغتب فتغتب، غیبت نکن چون اگر این کار را بکنی دیگران هم غیبت تو را خواهند کرد. لا تغتب فتغتب ولا تحفر لأخیک حفرتن، برای دیگری چاه نکن. فتقع فیها، چون نتیجهش اینه که دیگری هم برای تو چاه میکند و تو در اون چاه خواهی افتاد. بعد حضرت یک تعلیلی بیان میکند. تعلیل همین جمله پیامبر است. میفرماید فإنک کما تدین تدان، زیرا یه قاعده کلی در عالم وجود داره، اون قاعده کلی اینه هر طور رفتار بکنی با تو نیز به همان صورت رفتار خواهد شد، به تو نیز بر اساس همان رفتار جزا داده خواهد شد. مطابق اون شعر فارسی، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. در فارسی قدیم بین ندا و صدا فرق میگذاشتن. ندا اون صوتی بود که از دهان انسان خارج میشد، صدا انعکاس آن صوت بود. به قول امروزی ها پژواک اون صوت بود، پژواک یعنی برگشت صدا. در این شعر هم مولوی اینجور میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا. فعلی که از انسان سر میزند مانند آن است که یک شخصی بیاد کنار کوه بیسته و فریاد بزنه. شاید دیده باشید وقتی انسان در مقابل کوه میسته و فریاد میزنه، بعد از یه فاصله کوتاهی این صدا بر میگرده به خودش. اون برگشت را میگن پژواک، یا در فارسی قدیم میگفتن صدا. ما الان توی فارسی دیگه بین ندا و صدا فرقی نمیگذاریم، سابقا این فرق گذاشته میشد. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این ندایی که از دهان ما برمیخیزد بازگشتش در قالب صدا به خود ما میرسد. خیلی خوب، پس به این ترتیب یه قاعده ای را ما در عالم کشف میکنیم. خداوند میفرماید قاعده ای حاکم است بر این عالم و اون قاعده عمل و عکس العمل است. هر طور که با دیگران باشی با تو همان طور رفتار خواهد شد. هم خدا با تو همان طور رفتار میکند، هم خداوند عالم را بر اساس این قاعده بنا کرده است که دیگران نیز با تو همون جور رفتار میکنند، یا به اقتضاء رفتار تو، به اقتضاء رفتار تو نتایجی که دریافت میکنی متناسب با همون رفتار است. به همین دلیل آیه احمدی توی آیه شریفه قرآن میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگر نیکی کنید در حق خودتان نیکی کرده اید، اگر بدی کنید در حق خودتان بدی کرده اید. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. پس این قاعده حاکم بر عالم است. قاعده حاکم بر عالم از دو زاویه، یکی این که هر کاری بکنید خداوند شما را به تناسب همان کار جزا میدهد، با شما به همان صورت رفتار میکند. میخواهید خدا گناهان شما را ببخشد، از گناهان دیگران چشم پوشی کنید. میخواهید خدا عیوب شما را بپوشاند، عیوب مردم را بپوشانید. این جنبه اولش. جنبه دومش این است که خداوند اصولا عالم را اینطور خلق کرده که انسان هر جور رفتار بکند، این قاعده حاکم بر عالم باعث می شود متناسب با آن رفتار را دریافت بکند. متناسب با آن رفتار را دریافت بکند. لکن این نکته سومی هم در اینجا وجود داره و اون نکته سوم اینه، همواره اون رفتاری که انسان در این عالم دارد اینطور نیست که در خود این عالم قابل جزا دادن باشد. گاهی اوقات یه رفتاری انسان داره که جزای آن، قسمتی از جزای آن موکول می شود به عالم دیگر. حالا یا به این دلیل که در این عالم اون عمل به صورت کامل قابل جزا دادن نیست، و یا به این دلیل که خداوند میخواهد چند برابر به او پاداش بدهد. و گاهی نیز خداوند پاداش عمل انسان را در حق فرزندانش اعمال میکند. یعنی علاوه بر این که در حق او اعمال میکند، در حق فرزندانش نیز اعمال میکند. پس اینم نکته ایست. بعضی از اعمال در این دنیا قابل پاداش نیستند. این دنیا قابلیت پاداش اون اعمال یا جزای اون اعمال را ندارد. اهم از اعمال خوب و بد. جزای اعمال پیامبر و معصومین و پیامبران در این دنیا قابل تحقق نیست. از بس کارهای بزرگ اونها کردن، حق حیات بر تمام انسانها دارد. پیامبر اکرم حق حیات بر تمام انسانها دارد. این را نمیتوان در این دنیا پاداش داد. این دنیا قابلیت تحقق چنین پاداشی را ندارد. گاهی اوقات یک عمل آنقدر از نظر جرم و گناه بودن بزرگ است که این دنیا نمیتوان در این دنیا پاداش و جزای مناسب با اون عمل را داد. مثلا این جنایتکاران جنگی، هیتلر در جنگ دوم جهانی باعث شد که بیش از 50 میلیون انسان کشته بشه. خب چگونه ممکن است جزای هیتلر را در این دنیا داد؟ یک بار یه نفر را میتوان اعدام کرد، 50 میلیون بار که نمیشه اعدامش بکنه. پس گاهی دنیا ظرفی که دارد قابلیت تحقق پاداش و جزای مناسب با فعل یک نفر را نداره. این یک نکته است که باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دوم این است که پاداش هایی که خداوند نسبت به انسان دارد گاهی در حق ذریه او، فرزندان او اعمال می شود و گاهی نیز در قیامت قسمتی از این پاداش ها را انسان دریافت می کند. پس مسئله مهم این بود که ما یه قاعده کلی از این آیات و روایات استنتاج می کنیم و اون قاعده عمل و عکس العمل است. خداوند نه تنها به هر صورتی که ما رفتار بکنیم به همان صورت با ما رفتار خواهد کرد، بلکه اصولا عالم را اینطور ساخته. میگه من این کسانه عالم هستم، در عالم این قاعده را وضع کرده ام و قرار داده ام که تو هر طور رفتار بکنی دیگران هم با تو همون جور رفتار میکنن. این روایات زیاده، من فقط قسمتیش را خواندم. مثلا در یه روایت دیگری هست که عمل منافی عفت انجام ندهید زیرا زنان شما هم چنین کاری انجام خواهند داد. عمل منافی عفت زنا معاذ الله انجام ندهید، حزنی نساؤکم، نتیجهش این خواهد شد که زنان شما نیز مرتکب این عمل منافی عفت خواهند شد. خب این یک نکته که در ذیل فرمایش امیرالمؤمنین عرض کردیم. این فرمایش که فرمود فستر العورت ما استطعت یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک. نکته دومی
که در ذیل این فرمایش باید عرض بکنیم این است که آیا این جمله فستر العورت منافاتی ندارد با اون تعبیر دیگری که امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر دارد؟ می‌فرماید وابعث العیون من اهل الصدق والوفا. وابعث العیون ای مالک، یک جاسوس‌های، مخبرهای، ناظرهای، مراقبهای بر اعمال کارگزارانت در نظر بگیر تا گزارش رفتار کارگزارانت را به تو بدهند. آیا این عیون یعنی همین مراقبان، به تعبیر دیگر جاسوس، منتها جاسوس در زبان فارسی یه معنای مذمومی داره، مقصود همون کسی است که نظارت میکند بر رفتار دیگران، مراقبت میکند که چگونه انجام میدهند وظایف خودشان را، آیا قرار دادن و مشخص کردن افرادی که نظارت میکنند بر رفتار دیگران منافاتی با این پوشاندن عیوب دیگران ندارد؟ جواب این است که خیر، اینا در دو موطن جداگانه است، در دو زمینه جداگانه است. فستر العورت ما استطعت معناش این است که تو ای مالک به عنوان حاکم مسلمین ای پوشی بکن، عیوب دیگران را بپوشن، اون عیوبی که مربوط به اداره امور عمومی نیست، مربوط به تأمین مصالح عمومی نیست، اما در راستای تأمین مصالح عمومی، در راستای انجام وظیفه‌ای که هر کدام از کارگزارانت بر عهده دارند، تو باید یک مراقبت مستمر داشته باشی. اگر این مراقبت مستمر را نداشته باشی، نخواهی دانست که نهایتاً آیا کارگزاران تو به وظیفه خودشان رفتار کردند یا نکردند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر کارگزاری ممکنه تخلفات متعددی داشته باشه، ولی تو چشم پوشیده باشی بر این تخلفات و یک بار مواجه بشوی با آثار سویی که بر اون تخلفات مترتب میشه. مثلا یک نفر آمده راندخاری کرده، دیگری آمده در بیت المال تصرف نابجا کرده، سومی آمده از قدرت خودش سوء استفاده کرده، چهارمی آمده به شهوترانی پرداخته است در اون موضع قدرتی که قرار داشته، پنجمی آمده مردم را نسبت به دین اسلام بدبین کرده و همینجور اتفاقات دیگری که افتاده. اگر تو بر رفتار کارگزارانت نظارت نداشته باشی، نتیجهش این خواهد شد که یک سلسله عیوب و اتفاقات منفی از اون کارگزاران تو آشکار خواهد شد، واقع خواهد شد که عواقب وخیمی را برای حکومت و برای تأمین مصالح عمومی به دنبال دارد. پس این دوتا دستور در دو موطن جداگانه، در دو زمینه جداگانه صادر شده. فستر العورت ما استطعت ناظر است به اون عیبهایی که مربوط به اداره امور عامه نمی شود، ناظر است به اون عیبهایی که مربوط به اداره امور عمومی نمی شود. ای مالک، اگر از کسی عیبی را دیدی که این عیب ربطی به انجام وظیفه حکومتی او در برابر مردم نداره، رفتی به تأمین منافع مردم نداره، این عیب را بپوشن. اما اگر عیبی را از کسی دیدی که از کارگزاران حکومت است و در واقع وظیفه خودش را به درستی انجام نمیدهد، از این عیب چشم پوشی نکن. نه تنها چشم پوشی نکن، بلکه یک افرادی را بگمار که عیون تو باشند، چشم تو باشند و بر رفتار کارگزارانت نظارت بکنند. و ابعث العیون من اهل الصدق والوفا. این عیون کسانی باید باشند که اولا افراد مورد اعتمادی باشند و ثانیا وفادار باشند به تو. به همین دلیل شما ملاحظه میکنید در موارد متعددی در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید به من خبر رسیده، به من خبر رسیده. یعنی غیر از این دستور صریحی که به مالک صادر میکند میفرماید و ابعث العیون، خود امیرالمومنین هم بر اساس این دستور در موارد متعددی رفتار کرده و از گزارش هایی که از ناحیه مراقبانی که خود اون حضرت بر مردم گماشته دریافت فرموده است، از آن گزارش ها سخن گفته، مانند اون نامه معروف امیرالمومنین به عثمان بن حنیف در نهج البلاغه نامه 45. حضرت می‌فرماید یا ابن حنیف بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاك الى معدوبته. بلغنی یعنی به من خبر رسیده از ناحیه همین عیونی که من گماشته بودم. و چقدر هم این عیون دقیق رفتار کردند که در همون نوبت اولی که عثمان بن حنیف در یک چنین ضیافتی شرکت کرده، خبر را به امیرالمومنین علیه السلام رساندند. انشاءالله دنباله بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.